أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقصد سوم از مقاصد سگانه فصل ده در بیان احکام بیع سلف بود که 11 مسئله در این مقصد سوم مطرح است و 6 مسئله به اون الهی گذشت. مسئله هفتم در اختلاف بایع و مشتری است در جریان قبض، چون یکی از شرایط ششگانه صحت بیع سلف قبض ثمن قبل از تفرق از مجلس عقد بود، چون مثمن در ذمه بایع است. اگر ثمن هم قبض نشود این شبیه بیع کالی به کالی، بیع دین به دین است، ولو به عنوان نقد معامله شده باشد، ولی چون قبض نشده شبیه بیع دین به دین است. پس اصل قبض قبل از تفرق طرفین از مجلس عقد، این جزء شرایط صحت عقد سلف است. اختلاف در قبض گاهی مؤثر نیست، گاهی در یک لحظه خاص در یک جزئی از اجزای همون مکان عقد اختلاف دارند. این اختلاف نه اثر فقهی دارد نه اثر حقوقی. اختلاف در قبض باید برگردد به اینکه یکی قبض اصل قبض را منکر است، یکی مدعی وجود قبض است، یکی قبض صحیح را منکر است، دیگری قبض صحیح را ادعا میکند که بالاخره اثر فقهی و اثر حقوقی داشته باشد. دو فرع از فروعات مسئله قبض را که به اثر فقهی می انجامد یا اثر حقوقی را به همراه دارد در مسئله هفتم ذکر می کنند. بیان مرحوم محقق در متن شرایع به عنوان مسئله هفتم از مسائل 11 گانه مقصد ثالث این است: از سابعه از اختلف فی القبض هل کان قبل تفرق او بعده، فالقولو قولو من ید صحه. اگر بایع و مشتری اختلاف شدن در قبض، یکی گفت که قبض قبل از تفرق بود یعنی این معامله صحیح است، یکی میگوید قبض بعد از تفرق است یعنی این معامله باطله، نظر ایشون این است که قول کسی که مدعی صحت است یعنی قبض قبل از تفرق است، این قول مقدم است. فالقولو قولو من ید صحه. الحمدلله. خواه بایع باشد خواه مشتری، ولی در فرع دوم همین مسئله هفتم بایع مدعی است و مشتری منکر. ولو قال البایع قبض توه ثم ردت توه الیک، ثم ردت توه الیک قبل از تفرق، کان القول قوله مع یمینه مراعاتن لجانب صحه. اگر بایع گفت که من ثمن را قبض کردم قبل از تفرق، لکن دوباره به شما برگردوندم، حرف بایع به دو امر برمیگردد: یکی اصل قبض، یکی ادعای رد مال مقبوض به مشتری قبل از تفرق. مشتری که منکر قبض است میبیند ثمن پیش اوست، میگه قبض نشده، بایه میگوید که قبل از تفرق به من دادی، من قبض کردم، دوباره این ثمن مقبوض را به شما برگردوندم. این که الان شما میبینید ثمن پیش شما هست، این مال من است که من قبض کردم به شما برگردوندم، حالا به عنوان امانت یا عامل دیگر، نه اینکه اصلا قبض نکرده باشم. پس اصاره اختلاف در فرع اول به صحت و بطلان برمیگردد، از این نظر که قبض قبل از تفرق شرط صحت است، و اگر قبض بعد از تفرق حاصل شده باشد این شرط حاصل نیست، بس معامل باطله. در فرع دوم در اصل وجود قبض محل اختلاف است، نه در کانه ناقصه او، در اصل کانه تامه او محل اختلاف است. یکی میگوید قبض کردم، قبض شد، یکی میگوید قبض نشد. این دوتا فرع حکمش چیه؟ مرحوم محقق در فرع اول فرمودن که قول کسی که مدعی صحت است مقدم است. قول در فرع دوم فرمود این که اگر چنونچه بایه سوگند یاد بکند قول او مقدم است. پس در فرع اول قول بایه مقدم است مطلقا رو نظر مرحوم محقق، در فرع دوم قول بایه مقدم است با یمین. البته در فرع اول سخن از بایه و مشتری نیست، هر کدام که مدعی صحت باشن قول او مقدم است. این اصاره طرح صورت مسئله. اما برهان مسئله، مستحضرید که از در قضایی یک وقت هر دو بیانه اقامه میکنن، یه وقت است یکی بیانه اقامه میکند دیگری بیانه ندارد، حالا چون اون تداییست در حقیقت نه ادعا و انکار. اگر ادعا و انکار باشد منکر باید بیانه یمین یاد کند، البینتو علی المدعی و الیمینو علی منکر. اگر تدایی باشد که سخن از اقامه بیانه از دو طرف است، اونجایی که هر دو طرف بیانه دارن از محل بحث بیرون است در فرع اول، یا یکی بیانه دارد و یکی بیانه ندارد باز هم از محل بحث بیرون است که در مسئله بیانه و قضا باید حل بشه. الان اینجا حکم فقهیشون رو برابر با اصل عملی میخوان حل کنن. پس در فرع اول که یکی مدعی قبض قبل از تفرق است، دیگری مدعی قبض بعد از تفرق، اصاره حرف یکی این است که این بی صحیح است، اصاره حرف دیگری است که این بی باطل است. یکی مدعی صحت است، دیگری مدعی فساد. در بحث دیروز اشاره شد به این که این دو تا حادثه مجهول تاریخ هن. ما با اصل بخواهیم مشکل حل کنیم معارض یکدیگرن، همونطوری که اصل عدم قبض است الی زمان تفرق، اصل عدم تفرق است الی زمان القبض. هر کدام از اینها اثر خاص خودشون دارن. اگر قبض قبل از تفرق بود معامله صحیح است، اگر تفرق قبل از قبض بود معامله باطل است. چون اثر شرعی دارن میتوانن مجرای اصل قرار بگیرن. این دوتا اصل چون معارض همان هیچ کدوم جاری نیستن، و اصالت و صحه در افعال و اقوال کسانی که عاقلند و بالغند در صدد انجام کار صحیح جاری است، و ما اگر اصالت صحه را در این گونه از موارد جاری نکنیم، به استصحاب قبلی توسل بکنیم، به تعبیر آیون اصولیین هیچ جا برای اصالت صحه نمی‌مونه. چون همیشه این فعل مسبوق به عدم است. قبلا این فعل واقع نشده بود، الان کماکان. اصلی در معاملات هم که میگن فاسد است، همین استصحاب عدم انتقال دیگه. ما نمیدونیم این معامله صحیح است یا نه، اصلی در معامله فساد است. فساد است یعنی چی؟ یعنی قبلا این مبیع مال بایع بود، الان کماکان. قبلا این ثمن مال مشتری بود، الان کماکان. این اصل عدم انتقال به عنوان اصل اولی که فساد معامله را در بر دارد مطرح است. اگر ما به این اصالت الفساد که اصل حاکم در معاملات است عمل بکنیم، هیچ ماره جا برای اصالت صحیح نمونه. در اصول ملاحظه فرمودی که اصالت صحیح در این گونه از موارد مقدمه بر استصحاب است. اگر ما به استصحاب عمل بکنیم، به اصالت صحیح در اقوال و افعال طرفین داد و ستد عمل نکنیم، همه جا باید قائل فساد بشیم، جا برای اصالت صحیح نمونه. در حالی که اینکه بنای عقلا هم تا حدود همین است و بتون روایات هم آمده است که صحت رو امضا کرده که اگر در فعل مسلمان شک کردی که صحیح است یا نه، بنابر صحت بگذار. در خصوص این گونه از مسائل هم بعضی ادعای اتفاق کردن. برخی از فقها تعبیر شدن به از ظهور الاتفاق علیه. البته این در حد تأیید است نه اجماع، چون اجماع انعقاد اجماع تعبدی در معامله بسیار معاملات بسیار بعید است و مخصوصا جایی که یه اصل روشنی در مسئله هست. پس بنابراین این اتفاقی که بعضی از آیون ادعا کردن، این همون اجماع تعبدی معروف نخواهد بود، این تأیید مسئله است. این حرفی است که در اصول هم ملاحظه فرمودی که اگر ما در این گونه از موارد به اصالت الفساد که اصل اولی در معاملات هست عمل بکنیم، و هیچ جا برای اصالت صحه نمونه. خب نه، استصحاب موارد فراوانی دارد، چه در باره معاملات، چه در باره غیر معاملات، در باره کار شخصی شخص، در باره کار خودش کاری قبلا انجام نداد الان نمیده انجام داد یا نه، قبلا این دستش قبلا آلوده بود نمیدونه شست یا نه، قبلا متطهر بود نمیدونه محدث شد یا نه استصحاب میکنه، قبلا محدث بود نمیدونه متطهر شد یا نه استصحاب میکنه. این استصحاب اصلی جاری است، مصادیق فراوانی دارد، چه درباره احکام شخص خودش چه در دیگران. اما در خصوص این گونه از موارد، اگر ما به اصالت الفسادی که در مرجع اصلی معاملات است عمل بکنیم، و جا برای اصالت صحه در این گونه از امور که شما اگه شک کردی کار فلو مسلمان صحیح است یا نه، زعم را اخیش علا احسنه، لازم است بیمورد بمونه. پس فرع اول اختلاف طرفین است در تقدم و تأخر قبض، به اصطلاح در کانه ناقصه قبض، نه در کانه تامه. در اصل قبض این اختلافی ندارن، یقینا قبض شده، منتها یکی میگوید قبض قبل از تفرق بود یعنی معامله صحیح است، یکی میگوید قبض بعد از تفرق بود میگه معامله باطل. پس اگر هر دو بیانه داشتن میفتد تو مسئله ای که بیانه داخل مقدم است یا خارج، یکی بیانه داشت دیگری بیانه نداشت، خب اون که بیانه دارد حرفش مقدم است. این دو صورت خارج از بحث است. صورت ثالث که محل بحث است اونجاست که هیچ کدام بیانه اقامه نکردن، فقط ادعاست. این دوتا اصل هم معارض همان، یعنی اصالت عدم تقدم میمونه اون اصالت صحه، که اصالت صحه قول کسی را تقویت بکند که مدعی صحت است، یعنی قبض قبل از تفرق حاصل شده است. نشته ای که هم در فرع اول مطرح است و هم در فرع دوم به حاست خدا باید ملحوظ باشد این است که ما یه وقتی یقین داریم این کار صحیح واقع شده، شک داریم که مانع آمده است به این کماش کار صحیح را از بین برده یا نه، شک در طروب مانع داریم، وگرنه این شی صحیحاً منعقد شد یه وقت این است و مقام ما از این قبیل نیست. یه وقت شک داریم در این که یکی از شرایط صحت که اگر بیاید باعث تکمیل شرایط است و این شی صحیح می شود، و اگر نیاید برخی از شرایط مفقودن در اثر فقدان بعضی از شرایط این معامل فاسدن، اگر شک داشته باشیم از صرف شک در مانع نیست که یک چیزی صحیحا منعقد شده و دیگری مانع صحت او باشد، بلکه شک در اون شرطی است که متمم صحت است، مکمل صحت است و با او معامله صحیح می شود. بدون او اصلا معامله فاسد است. نه اینکه ما صحت را احراز کردیم در وجود مانع و مبتل شک داشته باشیم. از صرف شک در مبتل و امثال ذالک نیست، اصلا شک داریم که این صحیحا منعقد شد یا نه، چون بدون قبل از تفرق اصلا معامله صحیح نیست. بنابراین اونجا که در بعضی تعبیرات مرحوم شهید ثانی در مساله یا بعض فقهای دیگر که از یه بزرگانی نقل کردن که ما شک در طروب مفسد داریم از اون قبیل نیست، نه که ما شک داریم که آیا یه چیزی او رو که معامل رو فاسد می کند یا نه، او پدید آمد یا نه، نظیر حدث که طهارت رو باطل می کند، شک در مبتل داشته باشیم، شک در مفسد داشته باشیم، این چیزی نیست، بلکه شک در تحقق شرط صحت داریم. نمیدانیم که اون شرط صحت که قبل از تفرق باشد حاصل شده است یا حاصل نشده. بنابراین این فرع اولی که مرحوم محقق در متن شرایع دارند با بیانی که خود صاحب جواهر به صورت کوتاه و خلاصه مطرح کرده است تطبیق می شود و اساره اون هم همان است که در اصول ملاحظه فرمودید که اگر ما به اصالت و صحه در این گونه از موارد عمل نکنیم و جا برای اصالت صحه نمونه، چون همه جا و همیشه استصحاب فساد در این گونه از امور هست. پس اساره فرع اول از دو فرع مسئله هفتم این است: اذا اختلف فی القبض، حالا یا بایع میگوید قبض شده است مشتری این کار میکند، یا مشتری میگوید قبض شده است و بایع این کار میکند. البته در اصل تحقق قبض اتفاق دارن، در سبق الحقوق و اختلاف دارن، یکی میگوید قبض قبل از تفرق بود معامله صحیح است، یکی میگوید قبض بعد از تفرق بود معامله باطل است. چرا؟ یکی مدعی باطل است، بطلان دیگر و در صحت دیگر. قبضی که بعد از تفرق باشد کلا قبض دیگه. چرا؟ در کار این ز امر اخیش علا احسنه که مقید نشده با معاملات احکام شخصی، که در معاملات هم این چنین است، مشغول معاملات هم هست. در اینجا ما نمیدونیم این بیعی که بین دو تا برادر مسلمان اتفاق افتاده این بیع صحیح هست یا نه، هر دو برادر مسلمان هست، نمیدونیم این معامله که شده صحیح هست یا صحیح نیست. منت نیست، برای اینکه وقت صحیح باشد شد اون از اولم اقدام کرده بر این کار، زیان او نیست، زیان اون کنی. اصالت صحه مال حکم شرعی است، نفع شخصی رو که در نظر ندارد که این معامله صحیح است. حالا به سود کی خواهد بود، به سود کی نخواهد بود رو که متعرض نیست. از الزهن نمیگوید که اگر به سود کسی بود شما بگید صحیح است. از الزهن میگوید که معاملی که اتفاق دارد واقع شده است، در صحت و فساد او شک دارن، از صحت است. چون که خود انسان اگر شک داشته باشد در صحت و فساد، از صحت است. پس فرع اول از مسئله هفتم این شد: از اختلاف فی القبض، نه در اصل وجود قبض بلکه در تاریخ قبض، در تقدم و تأخر قبض، که هل کان این قبض قبل از تفرق او بعد از تفرق، فالقولو قولو من یدعی صحه. چرا؟ با اینکه بیانی در کار نیست، قول قولو من یدعی صحه است. بنابراین اگر این دو نفر وارد محکمه قضا شدن، هیچ کدوم بیان ندارن، قاضی قول کسی که مدعی صحه است مقدم می‌دارد. این مسئله مسئله قضا نیست، مسئله فقهی است، مسئله حقوقی نیست. این مسئله فقهی را، یعنی بخش فقهی را فقه به عهده دارد، و قاضی به استناد این مسئله فقهی اون حکم حقوقی را تنفیذ می کند. میگوید حق با کسی است که میگوید قبض قبل از تفرق بود. چرا؟ برای اینکه در فقه ثابت شده است که قول مدعی صحه مقدم است. اون چی که در این قسمت مطرح می شود جز آیین دادرسی نیست که بیانه کی مقدم است، یمین کی مؤخر است به مانند آن، جز حکم فقهی است. وقتی ثابت شد برابر اصالت صحه قول کسی که میگوید قبض قبل از تفرق بود، خواه بایع خواه مشتری مقدم است، وقتی این دو نفر به محکمه قضا رفتن هیچ کدوم هم بیانه ندارن، قاضی از اینا دیگه بیانه طلب نمی کند. این چنین حکم صادر می کند که قول مدعی صحه مقدم است. خب مرحوم صاحب جواهر در بحث های دیگر یه مقداری دامنه دار سخن گفت، اینجا هم خیلی مختصر. اصلا سابق رو امارت ها که داشتن اینطور بود، خیلی از موارد از مرحوم صاحب جواهر فرماشات دیگر را نقل بکند بدون اینکه نقل قول بکند، و این رسم بود دیگه. نمی گفتن بگی شما که حرف دیگر را نقل میکنید چرا نام نمیبرید. خود این بزرگان حرفهای فراوانی داشتن، احتیاجی نبود که کمبود مبانی علمی خودشون رو با همین این نقلهای بدون منقول عن تثبیت بکنن. رسم نبود، حرفی که دیگران گفتن یک، با عبارت خوبم گفتن دو، مورد قبول این شخص هم سه، همون رو نقل بکند چهار. این که الان مسئله ببینید، این پژوهش کردن در کارهای فعلی کار آسانی نیست. بالاخره الان میخواد تحقیق بکنن که قبلا پیشینه تاریخی مسئله کی بود، از کی مرشد دیگران چی رو فکر کردن. خب این خب همه کتابهای قبلی رو باید دید و بررسی کرد و عبارت رو هم تطبیق کرد، اما سابقا اینجور نبودن متاسفانه. یارش بله، همین سر این که اینا از بس عدل و تقوا حاکم بود، اینا نمی گفتن که هیچ در ذهن صاحب جواهر این نیست که حالا حرف دیگر رو به نام خودش اثبات بده. یه جای یه عبارتی رو غزالی گفته و مرحوم صدر متعلین ازشون نقل بکنه، ما اولین بار این حرف رو از مرحوم علامه شعرانی شنیدیم، بعد معلوم شد این حرف مال مفاتیح الغیب خود مرصد راست. ایشون میگه این مطلب مطلب خوبی است، مورد قبول ما هم هست، قبل از ما غزالی گفته، با عبارت خوبی هم گفته، حالا ما بیایم این عبارت عوض بکنیم، ما به نام خودمون ثبت بکنیم، خب نقل بکنیم دیگر. اصلا قبلا تو این فضاها نبودن که بگن مثلا این شخص دارد حرف دیگران رو به نام خودش میگه. این برای خودش حرفای فراوانی دارد، منتهی مطلب مطلب خوبی است. یک، مورد قبول این آقا هم هست. دو، عبارتش هم عبارت خوبی است. سه، حالا ایشون دایی ندارد که این مطلب رو با عبارت دیگه نقل کند، که همون نقل میکنن. خب این یه روح ملکوتی میخواد. از بس تقوا حاکم بود، امانت حاکم بود، نه اون شخص مثل جواهر و امثال جواهر دایه داشتن یا در این صدد بودن که معاذالله حرف دیگری رو برام خودش نقل بکنن، نه دیگران نسبت به اونها همچه توهمی داشتن. میگن خب مطلب مطلب خوبی است، دیگری هم گفته، ایشون هم قبول کرده، دیگه لازم بود عبارت خوب رو نه عوض بکند، که اینجور بود. و این پژوهش الان کار خوبی است، اما قبلا یا اصلا نقل نمی کردن، یا اگر مثلا صاحب جواهر نقل می کرد می فهمون که فاضل گفته، از علامه فاضل یاد می کردن. خب مرحوم علامه کتاب های فراوانی دارد، در کدوم کتاب گفته؟ یا گاهی دارن که در تذکره گفته، تذکره هم یک کتاب مبسوطی است، کدوم بخش تذکره؟ یا در مختلف گفته. اصلا رسم نبود که جای خاص آدرس مخصوص نشون بدن. علامه گفته، خب بالاخره ما تحقیق بکنند قبل و بعد حرف رو بسنجد، اصلا معلوم است کدوم کتاب فرموده. یا برفرض در تذکره فرموده، تو کدوم بخش از تذکره فرموده؟ سابقه اینطور نبود متاسفانه. خب پس فر اول با این سازماندهی به سامان بخشی منم صاحب جواهر حل است. میمونه فرع دوم. حالا در همون فرع اول که دو تا فرع زیر مجموعه دارد، اینا رو کتاب قضا و بیانه بطل کنند. یکی اینکه در همون فرع اول اگه هر دو بیانه قامی کردن، تکلیف چیست؟ آیا بیانه داخل که مدعی صحت است مقدم است، یا بیانه خارج که مدعی فساد است مقدم است؟ یکی شاهد اقامه کرده که این قبض قبل از تفرق بود، یکی هم شاهد اقامه کرده که این قبض بعد از تفرق بود. اونجا که یکی بیانه بیاورد دیگری بیانه نیاورد، خب روشن است که قول صاحب بیانه مقدم است، چون این از یک نظر تداعی است. در حقیقت هر دو ادعا میکنند، سخن از ادعا و انکار نیست. اما اونجایی که هر دو بیانه بیارند، محل بحث است که آیا بیانه داخل مقدم است یا بیانه خارج. البته اگر بیانتین تساقط کردن، باز جا برای اثارات صحه ممکنه باقی باشد، برای همون راه که قبلا ایشون دادن. یه جهت مشترک بین این فروع سگانه همون تقدم و اجرای اثارات صحه است. فرع اول است که هیچ کدام از دو طرف بیانه ندارن، فرع دوم این است که هر دو طرف بیانه دارن، فرع سوم آن است که احد دو طرفین بیانه دارد، دیگری بیانه ندارد. در جمیع فروع ثلاثه راه به این که اگرچه اونچه راه نتوانستیم تقدیم بکنیم بیانه ای رو، اونجا که یکی بیانه دارد دیگری بیانه ندارد، البته قول بیانه مقدم است، ولی در اونجایی که هر دو بیانه دارن، نتوانستیم قول بیانه داخل یا بیانه خارج را مقدم بداریم، باز مرجع اثارات صحه خواهد. این اثاره فرع اول از دو فرع مربوط مسئله هفتم. اما فرع دوم همین مسئله هفتم این است: ولو قال البایع مبذته ثم رددته الیک قبل از تفرق کان القول قوله مع یمینه مراعاة لجانب الصحه. فرع دوم این است که در اصل قبض اختلاف دارند. فرع اول در اصل قبض اختلاف نداشتند، و منتها در تقدم و تأخر و اختلاف داشتن که بازگشتش به این است که اگر قبل از تفرق بود این معامله صحیح است، بعد از تفرق بود باطل. اما در فرع دوم در اصل وجود قبض اختلاف دارن، بازگشتن به این است که اگر قبض شده معامله صحیح است، اگر قبض نشده معامله باطل است. پس احد قولین مقتضای احد قولین صحت، مقتضای قول دیگر فساد، این مشترک بین فرع اول و فرع دوم است. مشتری میگوید به اینکه من قبض ندادم، برای اینکه الان سهم پیش منه. بایه میگوید قبض دادی، معامله صحیح شد، من دوباره این مال رو به شما برگردوندم، این مال من است که پیش شماست. پس بایه دو تا حرف دارد، مشتری یه حرف دارد. مشتری میگوید من قبض ندادم، برای اینکه سهم پیش منه. بایه میگوید که یکیش پیش شماست، مال من است که به شما برگردوندم، پیش شما نگهداری. قبض قبل از تفرق حاصل شد، معامله صحیح شد، یک، این ثمن مال من است، دو، من به شما دادم که شما عنوان امانت نگهداری. در حقیقت مدعی دو تا ادعا دارد، یکی ادعای اصل قبض، یکی ادعای این که من این مقبوض رو به شما دادم. مشتری در حقیقت انکار اصل قبض میکنن. وقتی انکار اصل قبض کرد، لازمش انکار دعوای دوم هم هست. وقتی اصل قبض را منکر است، اون رد بعد القبض را یقینا منکر است. پس مدعی بای دو تا ادعا دارد، یکی این که من قبض کردم، یکی این که دوباره به شما برگردوندم. اینجا برخلاف فرع اول، مرحوم محقق نفرمود به این که قول مدعی صحه مقدم است بل قول اطلاق، فرمود قول مدعی صحه مقدم است مع یمینهی. این مع یمینهی برای آن است که اون ذیل دعوا را تصمیم بکند که من دوباره به شما برگردوندم. این وجه صحتش روشن نیست، برای اینکه یکی مدعی صحت است، دیگری مدعی فساد. یکی میگوید اون شرط حاصل شده، دیگری میگوید اون شرط حاصل نشده. اون علم دارد، سخنان شک نیست که ما اثرات صحه جاری بکنیم. این علم دارد به این که ما به زعم خود ادعا میکند که شرط حاصل نشده. جا برای اصلم نیست، زیرا یکی منکر اصل قبض است. سخن از تقدم و تأخر مجهوله تاریخ نیست و اصل عدم قبض هم حاکم است. نه تنها اصل اصل فساد معامله که اصل عدم انتقال باشد حاکم است، اصل عدم قبض هم حاکم است. به چه مناسبت ما بگیم قول مدسه مقدم است؟ یکی میگوید من قبض کردم، یکی می قبض نکردیم. خب اصل عدم قبض دیگه، اینجا دیگه معارض ندارد که برخلاف فرع اول. فرع اول هر دو طرف اصل جاری بود، منتها معارض یکدیگر بودن. در فرع اول که سخن از سبق و لحوق قبض و تفرق بود، یکی میگفت قبض قبل از تفرق است، یکی میگفت تفرق قبل از قبض است. هر دو مذهب به اصل بودند و معارض هم بودند و جاری هم نمی‌شدند و تضاد. اصل عدم تقدم قبض است بر تفرق، اصل عدم تقدم تفرق است بر قبض. اما اینجا یکی مدعی قبض است که منکر قبض، اون مدعی با ثابت کند، اون هم که دستش خالی است. این منکر اصل عدم قبض همراه اوست، این خیلی فرق می‌کند. لذا قول او مقدم است، لذا معامله فاسد است. شک در تروب مفسد نیست، شک در تحقق شرط صحت است. یه وقت است که انسان شک دارد که این کاری که داشت انجام میداد و صحیح است، از خارج یه مفسدی آمده و از بین برده یا نه. مقام از این قبیل نیست. مقام از این قبیل است که این معامله که بدون قبض صحیح نیست، آیا قبض حاصل شد یا حاصل نشد؟ این شرط صحت است، نه مانع صحت، نه ترکش مانع صحت باشد. وجود شرط صحت است. چون وجود شرط صحت است، ما در وجود این شک کردیم، اصل عدم اوست، پس معامله فاسد است دیگر. لذا نظر مرحوم محقق در فرع دوم تقدیم قول منکر قبض است. عبارتش این است که ولو قال البایع قبضته ثم رددته الیک قبل التفرق کان القول قوله مع یمینه. اگه سوگند یاد کرد، خب حالا چرا نوبت به سوگند؟ اگر چون چه نسبت به دعوای دوم باشد یه مطلب دیگری است. در درباره دعوای دوم یه راهی هست برای توجه کردن به حرف بایع. بخش دوم دعوا این است که بایع میگوید من قبض کردم بعد به شما برگردوندم. مشتری میگوید اصلا شما قبض نکردی تا من برگردونی. اصل این که قبض مال اون سمن پیش مشتری هست، این مورد اتفاقه. لکن یه مورد اتفاقی نیست که اثر مشخصی داشته باشد. مشتری میگوید این سمن مال من بود و هست، اصلا به شما ندادم که ملک شما بشه بعد شما من برگردید به عنوان امانت پیش من باشه. بایع میگوید که مال من است، من از شما گرفتم، مالک شدم، پیش شما گذاشتم، الان شما مسلمان را از من طلب دارید. صرف این که سمن پیش مشتری است، این مورد اتفاق نیست. نمیگه این مورد اتفاق طرفین است، خب این اثر فقهی ندارد. مشتری قبول دارد که سمن پیش من است، اما میگه من چون ندادم اصلا بار شما، ملک من بود همچنان ملک من هست. بایه میگوید این که پیش شما هست، من به شما دادم، از شما گرفتم به شما دادم. روی این بخش مسئله، اگه بیان نداشته باشد، مسئله یمین شاید بتواند کار را حل کند. اما اصل مسئله صحت اثباتش آسون نیست. قول منکر قبض است. به چه دلیل ما بگیم قول مدعی صحه مقدم است؟ اگر اصالت صحه این هنر را داشته باشد که در همه موارد بتواند جاری باشد، هم جلوی اصل عدم انتقال را بگیرد، هم جلوی اصل عدم قبض را بگیرد، بلی مرد عمل است، ولی بعیدی هم چه قدرتی داشته باشد. اینجا از دو ناحیه استصحاب جاری است برای فساد. یکی اصل اولی اصل عدم انتقال است، دوم اصل عدم قبض، اصل عدم انتقال مبیع به بایع، اصل عدم قبض ثمن. هر دو سابقه عدم دارد. دو تا استصحاب از دو طرف جاری است. وقت این اصالت صحه بتواند هر دو اصل را سر جاشون بنشونه، به خودش مرجع بشه، این کار آسانی نیست. بنابراین فرمایشی که محقق فرمودن قول مدعی صحت است با یمین، اثباتش آسان نیست. لذا خود محقق مسائل امثال ذلک در این قسمت ها فرمایشات اینها به احتیاط و به اشکال و امثال ذالک بر میگردد. فباز این مسئله مشکل است و ما نمیتوانیم به صرف این به این فتوا بدیم. اگر چونچه در آیین دادرسی راهی داشت برای یا بیانه در کتاب ایمان و بیانات راهی داشت برای تقدیم قول مدعی صحه، حالا یا به تعبیر بعض از فقها مع ظهور الاتفاق از اجماعی که ادعا کردن کمک بگیرن برای که اینجا هم مذهب به اصالت صحه است، یا از راه دیگر نص خاصی و مانند آن، وگرنه به حسب مقتضای قواعد اولیه هم اون اصل عدم انتقال مرجع است و هم اصل عدم قبض. ادعاست، اقرار نیست. ادعاست اون، اقرار نیست. این ادعاست، میگوید من این مدعی صحه است. از این که میگوید من قبض کردم مدعی صحت است. از این که میگوید من دوباره این رو به شما برگردوندم این مدعی صحت است. این اقراری نیست علیه خود تا ما بگیم اقرار و اقرار نافذ است. این ادعاست که بیانه میخواهد. چون بیانه ندارد مرحوم محقق فرمود که با یمین قولش مقدم است. والحمدلله رب العالمین.